شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما در خدمت گذاریم در خدمت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر هستیم. جناب مهندس، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام علیکم و برای شنوندگان عزیز ما.
همینان عزیز، مطمئنان آقای مهندس معین‌فر احتیاج معرفی ندارم، فقط اینقدر عرض کنم که ایشون رئیس سازمان برنامه و وزیر نفت در دوران مرجع انقلاب بودن. آقای مهندس، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه نظرتون در رابطه با چون این روزا مصادف با 14 اسفند و سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر مصدق هست، به طور خلاصه نظر مبارک رو درباره جایگاه مصدق در امروز ایران برای جوانان ما بفرمایید.
عرض سلام و تشکر مجدد خدمتتون. ملاحظه فرمایید که مرحوم دکتر محمد مصدق حدود نیم قرن است که از طرف دستگاه حاکمه ایران، چه در دوره گذشته و چه در دوره حال، تبلیغات منفی علیه شده و هر کجا اسم او می آمده سعی می کردن که اسم او رو روش قلم بکشن و بدگویی های هم نسبت به ایشون می شده. و عجیب اینه که با گذشت نیم قرن بدگویی باز می‌بینیم که اسم ایشون می درخشه و جوانان کشور و دانشجویان کشور که اون دوره رو درک نکردن و هرچی شنیدن بدگویی ها و تحریف تاریخ بوده در این جریان، در این سالهای اخیر خصوصا تحریف تاریخ بوده، کتابهای دبستانی و کتابهای دبیرستانی رو افراد مختلفی که اونجا بودن و تهیه میکردن، این کتابها رو به صورت بدگویی از دکتر مصدق در میآوردن و بدگویی از اون میکردن. ولی میبینیم که الان مشتاق اون هستن و نام او الان محرک فعالیت های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه جوانان ما شده.
بله.
این نیست مگر این که واقعا اون مرحوم آنچنان صادق بود و آنچنان صادق بود در کارهای خودش که پس از مرگ خودش هر کاری هم کردن نتونستن درخشندگی نام او رو از بین ببرن. فردا البته مصادف با بازگرد وفات او و چهاردهم اسفند ماه 1345 میدونی که ایشون در حالی که ابتدا در تبعید بودن در محل خودشون، در جای خودشون میگه اصلا حق نداشتن خارج بشن، با توجه به کسالتی که پیدا کرده بودن در سرطان و سبک و اینها ناگزیر شدن ایشون رو به بیمارستان نجمیه بیارن قبلش، و در بیمارستان نجمیه هم ایشون مرحوم شدن، فوت کردن. جنازه ایشون هم خیلی فریبانه در زمان رژیم گذشته تشییع شد به وسیله مرحوم دکتر ندالله صحابی، غسل و کفن و دفن شد به صورت امانت در دهکده احمد آباد ایشون رو خاک کردن اونجا. ما میبینیم هر ساله در چهاردهم اسفند ماه به سالگرد وفات ایشون هست جمعیت زیادی و خصوصا در سالهای اخیر بیشتر از جوانان، یعنی همین هایی که در معرض اون همه تبلیغات بودن، بر سر خاک و گرد هم میاد.
بله.
و واقعا یادآور مبارزات و بزرگواری های مرحومه این جریان که پیش میاد. من مطلب خاصی از بسیار رو این موضوع الان ندارم، خب
بله
کنم جز این که درود بسیدیم به جوان و مرحوم و بزرگوار، و باز هم میدونیم که الهام بخش مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران هست. روح و مرحوم شاهد این مبارزاتی که خصوصا انجام میشه و مردم در راه آزادی استقلال کشور تعبیت میکنه.
بله خیلی ممنون. ایمان دست همون که شما هم اشاره فرمودین، من میخواستم حتما شما اطلاع دادیم به اطلاع همیهنان رو برسونم که همین روزا یک مقالهی به قلم آقای محمود کاشانی، پسر آیت الله کاشانی، در روزنامه شرق به چاپ رسیده. نمیدونم جناب علی مصدر هستید به اون مقاله
بر؟ من نخوندم هنوز.
بله که و رزم آقای غلام رضا پهلوی برادر شاه صابر هم کتابی ازشون منتشر شده که البته من اون کتاب رو خودم شخصا نخوندم، ولی نقل قول شنیدم که همون جوری که جناب علی فرموده بودیم در طول این 50 سال به اصطلاح به تحریف تاریخ در مورد مصدق میپردازن، هر دوی این به اصطلاح نوشتارها بر این هستن که کودتایی صورت نگرفته و در واقع خود مصدق کودتاچی بوده و از این حرفا و خودزنی کرده. حالا من یه سوالی داشتم از خبر حضرت علی در این رابطه. دکتر مصدق اگر اشتباه نکنم وصیت کرده بودن که جنازه‌شون رو در کنار شهدای سیتی در ابن بابیه بعدا منتقل کنن، درسته؟
بله، من اون دکتر مصدق در وصیت بود که من در کنار شهدای سیتی در ابن بابیه دفن کنم که اجازه داده نشد در اون موقع. اما در مورد این حرفایی که آقای کاشانی یا دیگران می نویسند و ادامه اون تحریف تاریخی قدیمه هست،
بله،
این عرض می کنم خیلی مضحکه. خود آمریکایی ها
بله
الان اقرار به کودتا کردن می کنند.
بله.
اینا کاتولیک‌تر از پاپ هایی پیدا شدن و می گن کودتا اصلا در کار نبوده.
بله.
خیلی مضحکه.
بله.
این دیگه از اون مسائل عجیب و غریبه.
بله آقای مهندس اجازه بدین که اشاره بکنم و برم سر این مطلب که چند روز پیش یک جمعی از فرهیختگان و دوستان جوان دانشجوی ما، اگر اشتباه نکنم بالای بیش از 500 نفر، یک بیانیه تحلیلی امضا کرد به صورت تهیه و منتشر و امضا کردن که امضای حضرت عالی هم تو هست. من میخواستم خواهش کنم که یک مثلا شعر نزول این بیانیه تحلیلی رو اول بفرمایید که چرا احساس کردیم که یک همچین بیانیه این باید صادر بشه، و بعد اگر اجازه بدید در جزئیات این بیانیه خود از شما خواهش کنم که توضیح بدیم برای شما. نگم به طور
که ملاحظه فرمودید بیانیه به امضای جمع کثیری از رجال سابق و قدیمی ها و همچنین از جوان ها و دانشجویان رسیده.
بله.
و تا اونجایی که بنده یادمه مثل که در روز 565 امضا داشت در همون فرصت زمان کوتاهی که تهیه شده این.
بله درست.
جالب اینه که طیف وسیع این بیانیه رو امضا کردن. افراد مختلفی شما نگاه بکنید وقتی که به امضاها نگاه میکنید، تصادفا در این بیانیه سوابق تا حدود سوابق و عنوانهای افراد داده شده. شما ملاحظه فرمایید که از پیرمردان و رجال قدیمی نظیر مهندس قدیقلی بیانی،
بله،
پیرمرد محترم و بزرگوار حدود 90 سال عمر، تا جوانان دانشگاهی کم سن و سالی این امضا کردن.
بله درسته.
این در حقیقت چندین سن هست شاید یا چهار نفر در این اعلامیه و بیانیه شرکت دارن.
درسته.
این یه محل تلاقی است که مثل که افکار و آرایی که جمع شده و در یه جا مشترکه خودنمایی خیلی غریبی میکنه. این از بساط مشخصه های عجیب این بیانیه هست و انتقال مبارزات گذشته سیاسی مملکت هست به جوانهای مملکت. شاید در بین این عده‌ای که عرض کردم که امضا کردم بیش از 560 نفر، شاید حدود 200 نفرشون از فعالان دانشجویی باشن، از کسانی که در معرض اون تبلیغات قرار گرفتن و دفتر تحکیم وحدت و غیره رو قبلا داشتن یه حال دارن این ترتیب.
درسته. بله.
اسامی افرادی که مربوط به گروه های مختلف و احزاب مختلف ملی مملکت هست شما در این بیانیه ملاحظه می فرمایید.
بله، از گروه های مختلف.
بعد تقریبا از گروه های مختلف.
بله.
و حتی صدایق مختلفی که موجود بوده و این نقطه بسیار جالب می داری. یعنی مثل این که همه در یه مطلب چیز دارن، اتحاد دارن و توافق دارن که گفته بشه و اونم خواستن دموکراسی و آزادی.
بله.
در خود بیانیه خیلی تصریح شده و خیلی واقعا دردمندانه مطلب گفته شده. حتی این مطلب ذکر شده که کسی در فکر براندازی، کسی در فکر این که ناامنی در مملکت ایجاد بشه یا این که از وضع موجودی که ایجاد شده الان بخواد سوء استفاده بکنه نیست و سلاح براندازی در دست نگیرستن و نمیخوان هیچ شورش ناامنی ایجاد کنن. واقعا از ته دل معتقد هستن که اگر کشور به راه دموکراسی و مردم سالاری نره، عاقبتش طوری خواهد بود که این عاقبت برای ما نگران کننده است و برای جلوگیری از کارهای تندی که احتمالا ممکنه بشه و از دست تمام گروه های سیاسی مملکت ممکنه خارج بشه، این تذکرات به هیئت حاکمه داده میشه. این امید هست که شاید دیگه به این فکر بکنن ما ناامید نیستیم همین و بتونن در آرایش خودشون تجدید نظر بکنن. کاملا در این بیانیه روشن شده که با توجه به وضع موجود و آنچه گذشت دیگه که جمهوری انتخاب بشه با میلیون ها رای و حتی بعد از اون مجلسی انتخاب بشه، مجلس مردم بیایند و خودشون یه دیر انتخاب بکنن، چگونه این مجلس و رئیس جمهور به وسیله نهادهایی که غیر انتخابی هستن به وسیله اونها اعمالشون خونسا میشه و نمیتونن کاری بکنن، به طوری که آقای رئیس جمهور علنا ابراز داشت که رئیس جمهور جز یه تدارکی برای اون نوع مقامات بیشتر نیست.
بله.
چنین صحبتی آقای خاتمی کرد.
بله بله.
بنابراین تقریبا در این بیانیه یأس از این که اصلاحات با اون ترتیبی که آقای خاتمی شروع کردن با توجه به اوضاع و احوالی که موجوده و که نهادهای غیر انتخابی دارن انجام میدن، خصوصا با توجه به اعمالی که شورای نگهبان انجام میده و چیزی رو بردست گرفته و همه رو یک دم از پیش راه میرانه و فقط به هیچ کسیم رحم نمی کنه و فقط میخواد از جنسی خاصی رو و یه افراد خاص برای برای برخانگو و تابع نفس رو که در حقیقت تصدیب کنندگان دیکتاتوری و فعال مایشاری در مملکت هستن، اونها رو فقط بشناسه و اونها رو به قول خودشون در مجلس انتخابشون کنه. خودش میگه ما انتخاب کردیم، مثلا علنا حرف هم زده شده، اینا اینکه ما فرستادیم. این حالت اینکنی الان پیش آمده، بنابراین در این اعلامیه شما لازم فرمایید که معیوب هستن دوستان ما و اونایی که امضا کردن، از اینکه از اون طریق میده بشه کاری انجام کنه و تنها راه رو برگشت به دموکراسی، اراده مردم و رأی مردم دانستن. حالا این اراده مردم و رأی مردم چگونه میتونه عملی بشه، اون یه بحث دیگر و امیدوار هستیم که واقعا به صورت مسالمت آمیز مردم به حقوق خودشون بتونن دسترسی پیدا کنن.
آنالیز با توجه به تجربه چند سال گذشته، آیا میشه این رو مثل مدافعات زنده یاد مهندس بازرگان در دادگاه رژیم شاهنشاهی اتمام حجتی به مسئولین حکومتی در ایران دونست؟
ما خاطرتون هست که مرحوم مهندس بازرگان در دادگاه نظامی که در رژیم گذشته براش تشکیل داده بودن در آخر دفاعیات خودشون حرف رو زد.
بله.
ما آخرین نفراتی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم و بعد از اون دیدیم که واقعا رژیم مواجه با چه مشکلاتی شد. ما امیدوار هستیم واقعا این اعلامیه رو و این بیان رو هیئت حاکمه ایران و قدرتمندان و قدرت به دستان و قبضه کنندگان قدرت در ایران چی سعی کنند صمیمانه حلتش بکنند و واقعا اون قیام رو مجددا داده باشیم که بترسید و بهراسید از اینکه دیگر کسانی باشند به زبان قانون با شما صحبت نکنند.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس معین‌فر از رادیو آزادگان گوش می‌دهید. آقای مهندس، در این بیانیه به درستی به بخش زیادی از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و به خصوص اقتصادی اشاره شده. میشه خواهش کنم که اگر ممکنه به برخی از اینها نظر شما که مهمتره اشاره بفرمایید. و بله بفرمایید.
بله
همین خواستم خواهش کنم که اگر میشه، چون واقعا به درستی به بسیاری از این نابسامانی ها و خطراتی که برای جامعه ما و آینده جامعه کشور ما ایجاد کرده اشاره کرد شده در این بیانیه. آقای مهندس معین‌فر، خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه به بخشی از اینا به خصوص با تجربه شما در زمینه‌های اقتصادی اشاره بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
بنابراین هم یک تصویر کلی داده شده، واقعا هم بحث این نبوده که سیاه نمایی شده باشه. تصویر کلی از وضع اجتماعی، از وضع اقتصادی، از وضع سیاست خارجی کشور، تهدیداتی که مملکت میشه، فرصت‌هایی که از دست ملت داره میره، جری کردن کسانی که میخوان حمله کنن به ایران و نسبت به مملکت ما نظر خوشی ندارن، تحریک همسایگان در این که حتی نسبت به جزایر ایرانی بحث داشته باشن، تا اونجایی که فرض بفرمایید که شما دنجر به فیزیک نشونید نکته، تا اونجایی که میبینید که پول خرج میشه در یه مؤسسه عظیم و مؤسسه معتبری نظیر نشان جوزفی، در این حسین حتی خودش رو میگذاره و نقشه جغرافی رو، یعنی واقعا واقعیت ها و فکت های تاریخی چندین هزار ساله رو بخوان عوض بکنن، اسامی عوض بشه، از اسم زیاد مهم نیست، ولی بعد دلیلی که نمودار چی هستش. خب ببینید اینقدر به خودشون اجازه میدن که باید مثلا فرض بکنید که پول قطری ها کار بکنه در نشان جغرافی موثر باشه. بگذاریم از این که غیرت ایرانی در این جریان خودشو به خوبی نشون داد، از همه جای دنیا ایرانی ها رو مهم خارج از کشور دیدن، که در داخل کشور بودن یک صدا، بدون اینکه اصلا توجه بکنن که با هم یه اختلاف سلیقه‌هایی دارن، با اون شکل اعتراضی که نسبت به نشنال جغرافی کردن که خود اونا گفته بودن که ما آدم ندیده بودیم یک چنین سیر ایمیل ها و ارزشات اعتراضات و غیره اینها به سوی مجله نشنال جغرافی یادش.
بله
ایرونی ها یکن یک دل یک زبون از همه جون کنه کردن و واقعا دیلت خودشون و اون ترسوم و حساسیتی که نسبت به نام ایران و منافع ایران دارن همه نشون دادن. تو بنظر فرمایی در اونجا اینطور شد، به طور کلی الان هم این وضع موجود در مسائل سیاسی مملکت. ما هیچ وقت معتقد نیستیم که سلاح اتمی داشته باشیم ایران. ما اصلا یعنی اهم از این که کسی در حاکمیت ایران باشه و در حاکمیت ایران نباشه، با دوستان ما که در خارج از کشور هستن. ولی چه دنیایی است در این دنیا، حتی فناوری صلح‌آمیز که حق هر ملتی شناخته شده و موجود هست، این هم مورد تردید قرار میگیره. چرا قرار میگیره؟ برای اینکه به هیئت حاکمه ایران اعتماد نیست، یا به دهانه اینه که این اعتماد ندارن. چی این جریان رو ایجاد کرده؟ کی به این شکل در ورده؟ کی این صد اعتماد رو ایجاد کرده؟ کی کارهایی کرده که باید اونا این همیش فکر بکنن؟ بنابراین این معلومه که یه جریان ناسالمی در داخل کشور ما در جریان بوده. ما گزارش ادبرادهی رو بگیریم، گزارش ادبرادهی اون مطالب استاده 1990 روزاری پیش میشه. سال 1990 کیم هم دکت ما رو اداره میکرده و در اونجا ما که اون ایرانی هستم اطلاعی که نبینیم چه کارهایی کرده، هنوز هم روشن نیست، برای ما شفاف نیست، ولی به هر حال اعمالی میبینیم که از ذکر اون مطالب پنهانکاری ها یا کارهایی که شده تمام اون مطالب رو متمرکز چیز کرده. آقای البرادهی در گزارش ردی خودی متمرکز کرده بود در سال 1990 در اون رو همچون مشکلاتی برای من بکرد ایجاد کردن و الان این مشکلات رو هم خب کسانی که این مشکلات رو ایجاد میکنن یا خیلی خود این هستند و خودخواه هستند و آنچنان میخواد بلند پروازی بکنن که به قول خودشون نامی از خودشون بمونه و این نام موندن از اونا نام من بکرد رو میخواد نابود بکنن، یا واقعا یه سوء نیت هایی هم به هر حال اقلش اینه که نادایق هستن، در اینش که شکی نیست. حالا وضع اقتصادی مملکت در بازرگانی اعلامیه فقط یک شمه ای ازش گفته شده، شمه ای گفته شده که اگر هم تازه رشد اقتصادی در یه جا هست از روی یه اقتصاد ناسالمی است که داره انجام میشه، رانت خالی ها هست که قاچاق ها و غیر و اینا هستش که تونسته یه مقداری تکون بده به اقتصاد. آخه مملکتی که قرار بشه همش با قاچاق و با نادرستی و با غیر و اینا بخواد بتره چرخه اقتصادش تا یه جریانی باشه که نمیتونه باشه.
بعدم
نتیجه این که وقتی شما به نرخ بیکاری مملکت نگاه میکنیم، خصوصا بیکاری که در بین طبقات رو تحقیق کرده و کسانی که تحصیلاتی کردن که اون تحصیلات به درد مملکت باید بخوره، مغز باید متوکر مملکت هستن، بعد برسه نرخ بیکاری به حدود 20%، این قابل تحمل نمیتونه باشه. یه عده فکر میکنن که میتونه باز این مردم رو با شعارها گول بزنن، ولی به هر حال نتیجه نمیتونه داشته باشه. نتیجه همینه که یه ناامنی های ما باید در راه هست، این ناامنی ها نمیدونه به کجا ناکجا آباد ما رو میخواد سوق بده.
بله
اجتماعی در ارکان در این تابلویی که در این اعلامیه هست وضع اجتماعی گفته شده وضع اخلاقی که ایجاد کردن. ما مدعی هستن آقایون که در طبق قوانین اسلام دارن کار میکنن، حکومت اسلامی خود از کدوم حکومت اسلامی نتیجه شاید این بشه؟ اگر اسلام کجای اسلام یعنی دست بوده که خجرت آور با اعمالی که الان میشه و کارهایی که به عنوان اخلاق به مملکت ما میتونیم روش که انگوش بگذاریم. به هر حال کلیه اینا به طوری که ملاحظه فرمودین در این اعلامیه به صورت خیلی منجز و ولی سهرسوار در حقیقت به اون صورت اومده و نتیجه گیری که شده اینه که واقعا ما در یه سیستم تعادل ناپایداری الان هستیم. تعادل ناپایدار این طبقندی که طبقند رو از رأسش گرفتن روی زمین دیدن یه مقداری آب و گل و غیره و اینا دور طبقند موجوده و یه بارونی که میاد میتونه اصلا طبقند رو بندازه. تعادل ناپایدار حالا باید به فکر باشن همه چیز به بلدروم رو عرض میشود که افراد خودشون رو نماینده خدا بدونن و تر شدید و کور شدید که خط نمیشه. یعنی آخری باید مملکتی باشه که پایدار باشه رو تونه بمونه. مملکت هم مال یه نفر دو نفر که نیست، مملکت مال ملت ایرانه. شعاری آقای خاتمی اول داد ایران برای همه ایرانیان، این شعار هم بسیار خوب بود دیگه، یادشون رفت همه حرفا. حتی این شعار رو حتی خلاف دین و مذهب و اینا تلقی کردن، به ایشون هم اعتراض کردن. ایشون کافور شاد اعتراض بشه و جا بزنن به اون ترتیب و اینه که واقعا مردم رو به اونجایی رسونده. نتیجهش بیتر ظاهر قضیه بیتفاوتیه. ظاهر قضیه به اینه که وقتی انتخابات شورای شهر میشه، انتخاباتی که قبلش وقتی شد مردم با چه شور و هیجانی اومدن شرکت کردن این انتخابات، شهرها رو اومدن خودشون اداره بکنن، عقلن و آرام آرام دموکراسی تو مملکت گسترش پیدا بکنه، از آن انتخابات شورای دوم بعد دیدیم که به چه شکل مسخره‌ای در اومد و چه عده‌ای با چه شکلی در جاهای مختلف مثلا به خیال خودشون بیان کرسی های انجمنه و شهر رو بگیرن. خب چه فایده وقتی مردم دنبالش نیستن؟ انتخابات مجلس هفتم شد با اون حالت مفتزهی که پیش آمد و به طوری که اصلا مردم در مقابل اون حالتی که پیش آمد در انتخابات مجلس هفتم جز این که خودشون کنار بکشن و اصلا بی تفاوت باشن، این تفاوتی که یک اعتراض بزرگی در داخلش خفته بود و این اعتراض بزرگی که بعداً سر باز میکنه، قده ایست که اصلا اینا الان خبر ندارن یک بزرگ سر باز میکنه، با اون حالت انتخابات مجلس هفتم انجام شد.
بله.
و یک ازی مثلا واقعا اصرارشون اصلا این بود خیلی خوشمزه است. همه جوری دنیا سعی میکنن که مشارکت زیاد بشه، مردم بیان و از طریق رأی آوردن یه عده‌ای و اکثریت به دست آوردن به یه مجلسی برن و کرسی مجلس رو بگیرن. در اونجا ترتیبی دادن که مردم رو زده بکنن، مردم در انتخابات شرکت نکنن که یک عده عوامل خودشون اون عده عوامل فقط بتونن با یه رأی مختصری رو
بله
رو بفتن مجلس رو به اون که انجام بدن. خب این جریان این انتخابات های اخیر بود که پیش آمد. بعد از اما چند ماه دیگه انتخاب رئیس جمهور رو داریم. این انتخاب رئیس جمهور واقعا مسخره است. خودشون یه صحنه سازی هایی می کنن. نمیدونم یکی میگه من میام، یکی میگه نمیام، اون اگه بیام سلام میشه، میخوایم بشینیم الان یه مثل که یک قیم مردم هم شدن ما بشینیم و یه نفر رو معیم بکنیم و این یه نفر به عنوان کاندیدای مشترکمون باشه و سر و صدا این میخوان یک کاری کنن مثل که مثلا یه آدم خوابی رو این میخوان با یه ابزارهای فلقلکش بدن طوری کنن که این بالاخره خواب باشیم بگیره. نشت ایران هم خیلی همچین سنگین و قشنگ، نه اینکه به خواب رفته باشه، دستورشو به خواب داده، خودشو زده به بی‌تفاوتی خیلی قشنگ.
بله.
به هیچ وجه چیزی نشون نمیده، عکس العملی نشون نمیده نسبت به این اعمالی که برای ریاست جمهوری میشه، و نتیجهش هم این شده. اون چیزی که ما میبینیم لااقل در شهرهایی که شهرهای درجه یک هستند و عاصمه کشور که تهران، شما تهران رو نظرخواهیهایی که خودشون میکنن میگن 30% شرکت خواهند کرد.
بله.
نظرخواهیهایی که داده خودشون میکنن و هی با نظر خیلی خوشبینانه میخوان مطلب رو بگن، رقم اینه که احتمالا اینم باید غلط باشه، معلوم نیست. بنابراین زمینه ای که از آن موجوده اون زمینه ایست که معلوم نیست که در انتخابات مردم شرکتی بکنن. بنابراین مردم وقتی به این روز در بیارن، این گفته ها بالاخره سرباز میکنن، و چه بسا سرباز کردن این گفته های ضرر های هزینه اینا میکنن. ولی کجاست کسی که مثلا فکری بکنه و توجه داشته باشه به این که یعنی از نوک دماغ خودش رو بیشتر ببینه.
بله.
ناقد یه دو قدم جلوترش رو بخواد ببینه. خدا کنه خداوند خودش به اینها یه تفضلی بکنه و به اینها یه دید بیشتری بده.
بله. من دست در مورد این که این بیانیه و امضا کنندگان این بیانیه جامعه مهندس منیفر خواستار یا این صدور این بیانیه منظورشون در جهت شورش و ناآرامی و براندازی نیست. من میخواستم که سوال کنم که آیا واقعا خود این آقایون حاکمین در واقع عوامل اصلی ناآرامی در ایران و از اون مهمتر خطر اصلی برای براندازی خودشون نیستن تا مردم؟
من فکر میکنم همینطور باشه که شما میگید. من معتقدم الان یه ناامنی بزرگی الان در سیاست خارجی مملکت پدید اومده.
بله.
یه عده‌ای شاید اصلا علاقه شون به این باشه که مملکت در یه آشوبی فرو بره و جنگی در بگیره، برای خاطر اینکه یه عده‌ای زیادی از جنگ گذشته سوء استفاده های زیادی کردن، مالندوزی ها کردن، از جای خریدن هاشون هر میشود که قاچاق تیگری هاشون و غیر اون ها. یعنی شاید یه عده موجودیگر خودشون در عدم امنیت و در ناآرامی میدونن. بنابراین همونطور که فرمودید نتیجتا این که گور خودشون رو میکنن، این هست یکی این سکتار رو میکنن. ولی بعضی اعمال، بعضی از شعارهایی که داده میشه، این شعارها جز این که نشون بده علاقه من به این هستن که یه خدا نکردی حمله به ایران بشه، در حالی که اون روزی که باز حمله به ایران میشه، اون چیزی که نظر بنده میرسه ایرانی همون ایرانی است که اون عکس العمل رو در مورد مسئله تغییر اسم خلیج فارس در تمام نقاط دنیا در افغان نقاط دنیا داد. ایرانی اون حیثیت کیان خودش رو فراموش نمی کنه. ولی یه به این توجه رو ندارن، اونا فکر معامله تجارتی خودشون هستن، مثل اینکه در اون آشوب بسر میتونن خودشون نگه دارن. آشوب جنگ دو ساله به اضافه شش ساله عراق و ایران، اون آشوب میتونه مسلط بکنه یه دی رو و دیکتاتوری رو برنامه کرد و بعدم تو استفاده های مادی که انجام دادن. بنابراین هیچ بعید نیستم که فرمودید اونا در راه براندازی که خود براندازی، یعنی واقعا اگه بخوام براندازهای رژیم رو پیدا بکنن باید در داخل خودشون بکردن و هم اونا رو بگیرن. ما هم ملاحظه فرمید یه آقایی که معلوم نیست که اصلا واقعا آدم اصلا ماتشون داره که مذاکره کننده یه مسئله سیاسی سطح بالا و مسئله فنی سطح بالا چه کسانی باید باشن در داخل مملکت. این آقایی که مذاکره کننده شده بدون اینکه نیاز باشه اصلا یه حرف رو بزنه، اصلا یعنی چه در بخبوغه این ناراحتی هایی که برای ملت ایران الان پیش آمده، یه دفعه بیاد اعلام میکنه که اگر به سوریه حمله بشه ملت ایران در ما در کنار سوری برادران سوری خودمون ایستاده ایم. منافع اقتصادی چه شکل داشت و اینها و چگونه تامین نفتش میشد و نفت بدون پول اصلا مقاضی زیادی قبلا اصلا بدون اینکه حتی مجلس هم خبر داشته شون اون موقع بدون اینکه اصلا حساب کتابی داشته باشه من بارد این مسائل نمیشم این یعنی خیلی خب یه دولتی میخواستم نگه ببرن که در اون حالت بتونه مدافع ایران باشه که مدافع ایرانی هم خیلی روشنه مثلا مدافعی که میبینی که هر باری که کنفرانس خلیج فارس تشکیل میشه شورای همکاری خلیج فارس تشکیل میشه و احتمالا چیز بود یعنی دو به اضافه خود اعضای شورا بودن مصر و سوریه هم در استخالت میکردن ما میبینیم که امضای سوریه هم در مورد جزایر تنب و عمو موسا و اعتراض به ایران و اینکه این جزایر متعلق به امارات متحده است امضای سوریه هم پای اون بود من وارد این بحثا نمیشم من فقط این حرف رو میزنم میگم فرض کنید اینا هم نباشه این آقا سیاستمداره این آقا آقایی که تخصص فنی و هسته‌ای داره در مملکت ایشون علنا میاد از کی اصلا یه همچین دستوری گرفته که یه همچین استیتمنتی رو داشته باشه که بیاد اعلام بکنه که ما در کنار اگر حمله بشه به سوریه ما در کنارش ایستادیم تو در کی هستی که در کنار ایستادی حتی ما چه قراردادهایی در این مطلب داریم یعنی برای کی اصلا میگیم بیان رو برای کی کردیم ولی میبینیم که اگه خوشبینانش اینه که نمیفهمم و جاهلم ولی اگر یه مقداری بخوام بدبین باشیم بدبینانش اینه که میخوام اینها آب رو جلالود بکنن که از جلالود کردن آب بتونن ماهی بگیرن متاسفانه این وضعیت که میبینیم بنابراین من با نظر شما تجدد ناظرم که اگر بخواهیم براندازهای رژیم رو پیدا بکنیم باید بریم و از داخل خودشون بیاریم بیرون بگیم
بله آقای مهندس محیط با توجه به این خبرهایی که این روز میرسه دال ببر این که حکومت آقای جورج بوش هم اگر نه به طور مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم به مثلا تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه و آلمان در رابطه با مذاکرات با حکومت ایران پیوسته همجوری عرض کردن و اقل به طور غیر مستقیم و در نتیجه اینکه به احتمال زیاد این تهدیدهای شعارگونه مثلا نظامی به ایران کم خواهد شد من می‌خواستم که خواهش کنم بفرمایید که در این بیانیه خواستتون به طور مشخص از حاکمین در ایران چیست؟
یعنی در حضرت یک بیانیه ناسهانه نصیحت هست و آخرش اعلام خطر هست و اینکه باید برگردید به رأی مردم باید شما حق ندارید که رئیس جمهور برای خودتون انتخاب بکنید رئیس جمهوری که شما دارید انتخاب بکنید این رئیس جمهور رئیس جمهور ایران نیست رئیس جمهور شخص شما و نهادهای غیر انتخابیه
شما
حق ندارید که انتخابات مجلس رو منتخب بکنید واقعا درد دلی بوده و آخرش هم دیدم بالاخره حق تلخه وقتی آدم میگه جگرش شیر که دارد که تواند شنود اون باید بیاد بشن و به حال هر طرف حقه و نتیجهش هم تذکری و به همون تذکر هم فعلا در این اعلامیه قناعت شده
بله آقای مهندس ماهیپور ما این اطلاعیه رو در کلیتش رادیو حتما خواهیم خوند و خیلی هم سپاسگزاریم از شما و دیگر عزیزان به خصوص جوانان ما در ایران که همراه یک دیگر یک پیوستگی تاریخی و نظر ملی با این امضای این اطلاعیه و تهیه و انتشار این اطلاعیه مثلا نشون دادند در سطح گسترده میخواستم خواهش کنم که اگر پیامی برای حسن ختام فرمایشی داریم بفرماییم در رابطه با این بیانیه و به خصوص رو به جوانان ما
بله یعنی اون چیزی که واقعا من خوشحالم در این جریان اینکه جوانان ما که خیلی زده شده بودن و زدگی اونها این بود که تندروی هایی نظرشون میرسید و خیال میزنن که به همین گاهی اوقات از این جوانانی که امضا کردن نمیخوام عرض کنم، ولی در داخل ایران هم از گاهی پیش میامد که یه موقعی این مطلب رو شاید شما شنیده باشید که طرف بسته خودشون میزد که همسایه دلش بسوزه.
من
چنان دلزده شدن یه دلی از قدیم نه زیاد یه دلی قدیم آنچنان دلزده شده بودن که برای اونها فکر این که یه وقتی هجوم به داخل کشور بشه حمله نظامی بشه برایشون زیاد اهمیت نداشت و بیشتر تنفری که از کارهایی که انجام میشد بیشتر بود تا ترس از این که به ناامنی آنچنانی ایجاد بشه و یا تخطی به خاک ایران بشه.
بله.
هم میگم یه همچین روحیه هایی پیدا شده بود. من الان خوشحال هستم که جوان های ما این توجه رو دارن و با توجه به این که باید بشینن خیلی عاقلانه مسائل رو بررسی بکنن، ولی با شهامت مسائل خودشون رو بگن، از اون حالت سرخوردگی هم که برای یه عده پیش آمده از اون حالت هم خارج بشن و واقعا به صورت صحیح و منطقی من
بله. آقای مهندس ببخشید، مثل این که دوستان از این قسمت حرف شما خیلی خوششون نیومد. آقای مهندس مهیفر بفرمید. بله بفرمید. الان خیلی خوب شد.
شما هم میگردم که مرحوم محمد علی فروغی رو کارمون
بله
بعد از جریان سوم شهریور و جریان اشغال ایران و غیر اینها موقعی که بالاخره تدبیری داشتن میکردن و مملکت از حال کشور اشغال شده و سیر قوای نظامی به صورت با قرارداد و متحدی در جنگ و غیر اینها در بیارن، اون موقع یه سنگی به کلش خورد اسم نام محمد علی روشن بود از اون تماشاچیان تو مجلس یه سنگی زد و جلسه به هم خورد. اینها جمله‌ای که مرحوم فروغی بعد از اینکه جلسه مجدداً تشکیل شده میخواست مطلب به خودش بگه گفت این بود که گفت جمله معترضه کلام ما را قطع کرد. من در اینجا باید بشن که به علت اینکه شاید بعضی خوششون نمیاد یه جمله معترضه باز کلام ما رو قطع کرد. اینم در کجا بودم؟
من خواهش کرده بودم که بله بفرمایید.
جوانان ما لااقل این توجه دارن. الان میبینیم که جوان دانشگاهی فعال با احساسات و غیره دستشون مثلا گوشی در دست پیرمردان قدیمی که اصلا امیدی ندارن که چند روز دیگه ارتش در این کره خاکی باشن و رئیس مثلا فرض کنید دانشگاه علوم و موقع قدیم اون مثلا پای این ورقه رو امضا میکنه جناب دکتر جناب و اون جوان دانشگاهی هم امضا میکنه و این در حقیقت میسازی که بین سمه هست برای آزادی و استقلال کشور ایران داره امضا میشه. واقعا معنی مفهوم داره، این کار مفهوم داره. من توصیه هم فقط به جوان هایی که این موقعیت تاریخی که برایشون پیش آمده این رو دست کم نگیرن و راه گذشتگان که همون راه مرحوم دکتر مصدق بود و استقلال و آزادی و سربلندی مملکت بود اون راه رو ادامه بدن.
بله. من فقط آقای مهندس مهیفر در تایید فرمایش شما از نظر چند نسل بودن اشاره بکنم که من دخترم در حدود 29 سالشه ولی دو نسل از اساتید من در دانشگاه در سالهایی که در ایران در دانشگاه می‌رفتم یک نسل جوان اون موقع و نسل مسن اون موقع امضاشون در پای این بیانیه که شما و دوستان امضا کردین هست.
بله
بله. من اسماعیل پر خیلی سپاسگزارم از محبتی که کردین و قبول دعوت ما و شرکت در این گفتگو و براتون شب و اوقات خوشی آرزو دارم. خواهش
می‌کنم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر معین‌فر در رابطه با سالگرد 14 اسفند، سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق و نیز درباره بیانیه تحلیلی که جمعی از اندیشمندان، فعالیان سیاسی و دانشجویان ایران در رابطه با شرایط امروز ایران و هشدار در این رابطه توجه می‌فرمودیم، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.